در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز یک شنبه 24 اردیبهشت 1396 خورشیدی است. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم فر هستم و به شما خوش آمد میگم. در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این مجله یک ساعته شنونده آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. پیش از گزارش‌ها و گفتگوها اما اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
ممنون مرتضی، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در یک پیام تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری آینده به حسن روحانی رأی خواهد داد. محمد خاتمی که به دلیل حمایت از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در رسانه‌های حکومتی ایران ممنوع التصویر و ممنوع البیان است، دولت حسن روحانی را دولتی موفق ارزیابی کرد. رئیس جمهوری سابق ایران در این پیام تصویری بدون اسم بردن از فهرست انتخاباتی خاصی مردم را به شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود فراخواند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه عده‌ای در صدد برهم زدن امنیت انتخابات هستند نسبت به این امر هشدار داد. دادستان کل ایران با توصیف عده‌ای که آنها را بدخواهان و دشمنان نامید، مسئولان اجرای انتخابات که منصوب دولت هستند را از حمایت از نامزدهای خاص برحذر داشت. محمد جعفر منتظری در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه خود با انتقاد از مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت که خود وی مخالف پخش زنده این مناظره ها بوده است. دادستان کل کشور که عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز هست، مدعی شد که مناظره زنده با آموزه های دینی مطابقت ندارد. امانوئل مکرون روز یکشنبه در کاخ الیزه به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه سوگند یاد کرد. آقای مکرون که 39 سال دارد، جوانترین رئیس جمهوری تاریخ فرانسه به شمار می رود. وی که جانشین فرانسوا اولاند شده است، در سخنانی آغاز مسیری تازه در اقتصاد فرانسه و غلبه بر کسالت باری سیاسی را از جمله اهداف سیاسی خود برشمرد. امانوئل مکرون تأکید کرده که کار در این زمینه‌ها آهسته، دشوار اما ناگوریز خواهد بود. مراسم سوگند رئیس جمهوری فرانسه یک هفته پس از انتخاباتی صورت می‌گیرد که وی با برنامه اقتصادی لیبرال و سیاست‌های طرفدار اتحادیه اروپا بر رقیب انتخاباتیش مارین لوپن با دیدگاه‌های راست افراطی پیروز شد. ارتش سوریه و همپیمانانش در آستانه بازپسگیری کامل منطقه القابون در نزدیکی دمشق هستند که در اختیار شورشیان مخالف بشار اسد قرار دارد. به گزارش رویترز، در طول این عملیات که بیش از 2 ماه به طول انجامیده، شورشیان مورد حملات هوایی و پرتوب حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند. این در حالی است که شورشیان میگویند هنوز بخش کوچکی از این منطقه را در دست دارند که در شمال شرق دمشق قرار دارد. ارتش سوریه روز چهارشنبه پس از مهلت یک روزه بمباران‌های شدید این منطقه در شمال سوریه را از سر گرفت. هفته جاری پس از آنکه شورشیان تصمیم گرفتند تسلیم شوند و استان ادلب را تحویل دهند، صدها تن از شورشیان و خانواده‌های آنها از منطقه برزه تخلیه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال پرتاب آزمایشی یک موشک بالستیک از سوی کره شمالی خواستار وضع تحریم‌های شدیدتری علیه پیونگیانگ شد. کاخ سفید در یک بیانیه کوتاه اعلام کرد که این اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی پیامی برای تمام کشورهاست تا تحریم‌های بیشتری را علیه این کشور اعمال کنند. کاخ سفید در این بیانیه همچنین آورده که کره جنوبی و ژاپن از نزدیک این وضعیت را زیر نظر دارند.
سپاسگزارم از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در دقایق پیش رو از برنامه این مجله شامگاهی. نخست آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایران رو مرور خواهیم کرد. از مطالبات مهم زنان از کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران شکستن قفل درهای بسته ورزشگاه کشور به روی نیمی از جمعیت است. در این باره گزارشی خواهیم داشت. کره شمالی با یک آزمایش تازه موشک‌های دوربرد باز هم موضوع مورد توجه جامعه بین‌المللی به فعالیت‌های نظامی‌اش شده است. در اروپا نگاهی خواهیم کرد به مسابقه پرطرفدار یوروویژن 2017 که با پیروزی نماینده کشور پرتغال در اوکراین به پایان رسیده است. همین اینها و مطالبی دیگر در باره نهمین سالگرد دستگیری رهبران بهای زندانی در ایران، مجله هفتگی صدای دیگر و دیگر برنامه‌ای که اگر با ما باشید در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. همینطور که در آخرین خبرام شنیدید، حسن روحانی به اصفهان رفته امروز و در دیداری که با مردم اصفهان داشت که تقریبا 20 دقیقه 30 دقیقه پیش به پایان رسید با مردم صحبت کرد و در همین باره و همینطور سایر نامزدها هم خبرهای دیگری از سفرهاشون هست. در همین باره با همکارم احسان مهرابی که در استوی خبر با من هست همراه میشیم تا مروری کنیم بر این خبرها. احسان، اول از آقای روحانی شروع بکنیم، چه بحثایی رو مطرح کرد؟
آقای روحانی چندین بار تأکید کرد بر شعاری که حاضران می‌دادن با این مبنا که به عقب بر نمی‌گردیم و شرایط سال 90 و 91 را توضیح دادن و گفتن که شعارهای انتخاباتی رقباشون بازنویسی همون برنامه‌های اتفاقات و برنامه‌های سال 90 و 91 است و چیز جدیدی ندارن و ما به اون سال‌ها بر نمی‌گردیم. روی بحث توافق اتمی وین و خیلی تأکید کردن، خصوصا اینکه آقای ظریف وزیر خارجه ایران هم همراهشون بود که حالا تا حدودی متفاوت هست به نسبت گذشته، چون معمولا بعد از سال 76 که علی اکبر ولایتی وزیر خارجه از آقای ناطق نوری حمایت کرده بود، خب کمتر رایج بود که وزرای خارجه در سفرهایی نامزدهای انتخابات را همراهی بکنن، ولی خب طبیعتاً به دلیل حضور آقای ظریف در فضای مجازی و همینطور پیگیری توافق اتمی وین که چهره شناخته شده است، ممکنه چهره محبوبی هم باشه، در این سفر حضور داشتن. برای همین آقای روحانی هم خیلی تاکید میکردن رو موضوع توافق وین و میگفتن الان کسانی که میگن ما این توافق رو قبول داریم خیلی علیه این توافق اقدام میکردن و بیلبورد میزدن، اشارهشون به بیلبوردهای شهرداری تهران علیه توافق هست. آقای روحانی تأکید کرد که نگهداری برجام خیلی سخت‌تر از به دست آوردن برجام هست و همینطور نگهداری صلح خیلی سخت‌تر از به دست آوردن صلح هست. به این مناسبت که در اصفهان بودن و برخی از آثار تاریخی اصفهان در فهرست میراث جهانی ثبت شده از جمله پل 33 پل، گفتن اینجا سرزمین پل هاست، سرزمین دیوار نیست. حالا اشارهشون به موضوع تحریم هایی هست که و کسانی که به تعبیر آقای روحانی میخوان دور کشور رو دیوار بکشن. تاکید کرد آقای روحانی که به آینده کشور رو به فریبکاری و شعار نخواهیم داد و اشاره کردن اگر نامزدهای رقیب آقای قالیباف و آقای رئیسی میتونستن شغل درست بکنن همون زمان درست میکردن، به این معنا که قبلا آقای روحانی گفته که وزرای دولت آقای احمدی نژاد در ستاد آقای رئیسی هستن و اگر اینها قادر بودن که مشکلات کشور را حل بکنن و شغل ایجاد بکنن در همون زمانی که وزیر بودن این کارها رو میکردن.
احسان، از 92 تا الان خیلی اتفاقات افتاده برای آقای روحانی، به عبارتی برای حرکتی که آقای روحانی شروع کرده از بنفش، از اعتدال، از میان روی. الان هرچه بیشتر داریم به انتخابات 12 دوره به روزش نزدیک میشیم، آقای روحانی بیشتر به سمت جریانی میره که به نام اصلاحات یا جنبش سبز یا اینجور توصیف ها در فضا و اتمسفر سیاسی ایران مشهور هست. آیا آقای روحانی میتونه از پس این انتظارات بر بیاد؟ به نظرت بخصوص با صحبتی که امروز در اصفهان کرد بیشتر مؤید همین موضوع است؟
به هر حال آقای روحانی حداقل این هست که داره همراهی خودش رو بیشتر نشون میده و در سخنرانیش در ورزشگاه آزادی هم تاکید کرد که بخشایی را تلاش کرده که حل بکنه موضوع حصر یا نامه با آقای خاتمی و اون بخشایی را هم که نتونسته در واقع نهادهای دیگر نذاشتن و به هر حال لحنش و ادبیاتش طبیعتاً در این مدت نزدیکتر شده. یکی از دلایلش هم این هست که خب ابتدا اون طرف حمله رو شروع کرد و در واقع الان نمیتونه گلایه داشته که باشه که چرا آقای روحانی تندتر شده و عملا در فضای سیاسی یا در گفتگوهای شخصی هم به هر حال آقای روحانی این دلیل رو داره که از اون طرف مورد حمله واقع شده و در واقع دفاع کرده و حمله رو خودش شروع نکرده.
اتفاق دیگری که امروز افتاد حمایت آقای خاتمی بود به طور مستقیم با یک انتشار یک ویدیوی تکرار میکنم دو، این بار از آقای تکرار میکنم دو، آره از آقای روحانی. چه مسائلی رو آقای خاتمی مطرح کرد تو ویدیو؟
آقای خاتمی اشاره کرد که با مشکلات مردم آشنا است، اما به هر حال گام های بزرگی برداشته شده در جهت رفع مشکلات اقتصادی و مسائل زیادی مونده که باید حل بشه. اشاره تلویحی داشت به شعارهای نامزدهای رقیب و گفت که نباید فریب شعارهای واهی و بی اساس به تعبیر آقای خاتمی را خورد. این شعارها اولا عملی نیست، اگر عملی هم باشه جامعه را دچار بحرانهای شدیدی میکنه که در درجه اول دودش به چشم محرومان میره، طبقه‌ای که درآمدش کمتر هست. و در نهایت گفتن که امیدوارن که با رأی دوباره با آقای روحانی، کابینه دوم آقای روحانی منسجم‌تر خواهد بود. و به خطاب به مردم در واقع گفتن که این دفعه نوبت شماست که تکرار کنید، یا به تعبیرهای خاتمی تکرار کنید.
سریع هم بزنیم به سایر در واقع کاندیداها. آقای رئیسی هم به چند تا شهر سفر کرده.
بله، آقای رئیسی توی صحبت‌هاشون اشاره‌ای داشتن علیه آقای خاتمی و علیه آقای روحانی و به نوعی بحث مفاسد اقتصادی که در این مدت خیلی بهش دامن میزنن یا مطرح میکنن و دوباره مطرح کردن و گفتن که یک نامزد وام 300 به یک فردی وام 300 میلیارد تومانی با سود صفر داده شده و اون فرد اون پول رو در بانک گذاشته و 15 میلیارد سود گرفته. این موضوعی هست که خب خیلی پیش از این توسط برخی از افراد اصولگرا مانند آقای زاکانی هم مطرح شده بود و آقای قالیباف دیگر نامزد انتخابات هم همین رقم را به نوعی تکرار کردن، حالا 100 میلیارد تومان بیشتر، یعنی ایشون گفتن که این 400 میلیارد تومان بوده. درباره موضوعات اقتصادی مانند رکود و اتفاقات دیگه صحبت کردن و تاکید کردن که به تعبیرشون مشکلات کشور رو نمیشه جناحی حل کرد و باید بحث نگاه گروهی و جناحی رو کنار بذاریم.
همزمان با آقای روحانی در اصفهان و آقای رئیسی، آقای قالیباف هم در شیراز بود امروز.
تا آقای قالیباف تا الان سفرهای انتخاباتی به اون معنا نداشتن و جدیدن سفرهاشون رو شروع کردن و در شیراز
هم این خودش مقدار عجیبه، یعنی به نظر میاد، یعنی بعضیا گفتن که شاید این به معنای اینه که خیلی هم جدی نمیگیره، شاید میخواد کنار بره به نفع رئیسی.
تا آقای قالیباف این موضوع رو تکذیب کردن، ولی کنایه هایی که آقای روحانی میزدن در مناظره انتخاباتی بیشتر به آقای رئیسی بود، به این معنا که گفتن که افرادی رو با اتوبوس میارن، به این معناست که رأی تشکیلاتی نهادهایی که حالا آقای روحانی به عنوان نهاد امنیتی ازش نام برده در واقع برای آقای رئیسی سازماندهی میشه و آقای قالیباف به همین دلیل هست که شاید سفرهای انتخاباتی نداشته ولی به ورامین سفر کرده و سفرهای دیگری هم اعلام کردن که در برنامه‌شون است و اون شعارهای مشهور به 4 درصدی و 96 درصدی رو تکرار کرد.
خیلی سپاسگزارم احسان. احسان مهرابی با من بود، مروری کردیم برای انتخابات ایران. باز هم با احسان در بخش‌های دیگر و مجلات بعدی خواهیم بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما تقاضای زنان برای ورود به استادیوم ها و تماشای مسابقات ورزشی خواسته تازه‌ای نیست، اما تا به حال هیچ کدام از رؤسای جمهوری ایران نتوانستند این محدودیت ها رو رفع کنند. با این حال زنان هوادار حسن روحانی مصممتر از همیشه از اون میخواهند که قفل این ممنوعیت را در دولت آیندهش بگشاید. نوشین سید حسینی در این باره گزارش میدهد.
در گرم و گرم تبلیغات انتخاباتی، مسئولان دولتی در حمایت از حسن روحانی وعده می‌دهند که در 4 سال آینده ممنوعیت‌های بیشتری را رفع خواهند کرد. از آن جمله منع ورود زنان به ورزشگاه است. مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان، روز شنبه بدون اشاره به واژه زنان از تلاش برای حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها سخن گفت.
بله، ما انشالله تلاش می‌کنیم که اون همفکری و هماهنگی فراهم بشه و زمینه‌های حضور خانواده‌ها بتونه در استادیوم‌ها به مرور فراهم بشه. من مطمئنم که مردم ما همشون، همه هوادارانی که امروز در اماکن ورزشی حاضر میشن، به لحاظ فرهنگی در یک درجه ای از فهم و شعور و آگاهی هستن که اون ملاحظات فرهنگی که باید رعایت بکنن رعایت بکنن. چون در گذشته هم که خانواده ها می رفتن به استادیوم، ما اصلا مشکلاتی رو توی این رابطه نداشتیم و حتما حریم هایی که بایستی که توسط مردم رعایت بشه، مطمئن هستم که هواداران ما، تماشاگران ما تو همه رشته ها این حریم ها رو رعایت میکنن. انشالله به مرور تلاش میکنیم با زمین سازی، توجیه کردن و هماهنگی بین همه عناصر دستندرکار بتونیم شاهد حضور خانواده ها در ورزشگاه باشیم.
حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی از جمله فوتبال و والیبال سال هاست که موضوعی بحث برانگیز شده. ممنوعیت ورودشان هم به استادیوم ها تبدیل به قفلی بیکلید. محمود احمدی نژاد هم یک بار در سال 1385 تلاش کرد با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان تربیت بدنی وقت این امکان را برای زنان فراهم کند، ولی با چنان مخالفت صریحی از طرف گروهی از روحانیان مواجه شد که مجبور شد از تصمیمش صرف نظر کند. از جمله آیت الله محمد فاضل لنکرانی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله میرزا جواد تبریزی ضمن اعلام مخالفت با دستور محمود احمدی نژاد اختلاط زن و مرد را جایز ندانستند. حسن یوسفی اشکوری، محقق و دینپژوه ساکن آلمان، میگوید که هیچ استدلالی مبنی بر غیر شرعی بودن حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد.
هیچ مستند شرعی نداره. آیونی که مدعیان که این اشکال شرعی داره یا خلاف شریعت اسلامه، باید ادله شرعی و فقهیشون اعلان کنن و مستدل و مستند، همون گونه که روش مجتهدین و فقیهان دقیق هست، اعلان کنن تا بشود دربارش صحبت کرد. مگر بین ورزشگاه مثلا با کلاس دانشگاه فرقه؟ به هر حال در ایران علارغم همه محدودیت ها، در اکثر جاها یا در عموم جاها زن و مرد مشترکاً دارن اونجا کار میکنن، درس میخونن، زندگی میکنن. همین روزهای انتخابات شما میبینید که در استادیوم ها، در جلسات و محافلی که کاندیداهای روحانی و غیر روحانی میرن اونجا حضور دارن، برای علاقمندان و طرفدارانشون میخوان سخنرانی بکنن، هزاران زن و مرد در کنار همدیگه میشینن، حرف میزنن، شعار میدن، سخنرانی میکنن، همدیگر رو میبینن. به هر حال هیچ منع شرعی وجود نداره.
با گذشت زمان و با وجود برگزاری نشست‌های مختلف برای بررسی و رفع این محدودیت، نه تنها درهای ورزشگاه‌های فوتبال به روی زنان باز نشد که از تماشای مسابقات والیبال و بسکتبال در داخل سالن هم باز ماندند. اعتراضات از مرزهای داخلی گذشت و به گوش مسئولان بین‌المللی رسید، تا جایی که فدراسیون بین المللی والیبال در اعتراض به نابرابری حقوق زنان برای حضور در ورزشگاه های ایران، میزبانی رقابت های والیبال قهرمانی مردان آسیا در سال 2015 میلادی را از ایران پس گرفت و به آرژانتین داد. سالها گذشت و زنان همچنان برخواسته خود که همان ورود به ورزشگاه هاست پا می فشارند و از نامزد ریاست جمهوری مورد حمایتشان می خواهند که این محدودیت را رفع کند. دیروز شنبه در همایش حامیان حسن روحانی در استادیوم 12,000 نفری آزادی، روی یکی از کاغذ نوشته هایی که زنان به دست گرفته بودند این پرسش به چشم می‌خورد: بعد از انتخابات هم میتونم بیام استادیوم؟
و اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، روز یک شنبه به عملکرد دولت حسن روحانی و سخنان او در مناظره ها و سخنرانی های انتخاباتی اش واکنش نشان داد. از جمله گفته های رئیس جمهور ایران درباره صدور حکم اعدام و زندان در 38 سال گذشته. معاون اول قوه قضاییه گفت که به حال کسانی تأسف می‌خورد که برای جمع کردن رأی حتی فراموش کردند که می‌گفتند باید برخی از افراد در ملأ عام مجازات شوند. به نوشته خبرگزاری فارس، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه درباره انتقاد برخی از نامزدهای ریاست جمهوری از قوه قضاییه گفت: برای آنکه فضای انتخابات متشنج نشود دم فرو بسته ایم و حرفی نمی‌زنیم، اما یادآوری کرد که قطعاً در زمان مناسب پاسخ لازم و قاطع به این اظهار نظرها را خواهند داد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگوی با الهی روانشاد از موضع گیری معاون اول قوه قضاییه میگوید. مرتضی کاظمیان:
معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی اون یک بار دیگر کاملا داره جهتگیری میکنه علیه برخی نامزدها به طور مشخص آقای روحانی و به سود و به نفع برخی از نامزدها به طور مشخص آقای رئیسی و آقای قالیباف و از جایگاه مستقل و بی‌طرفش متاسفانه ایشون خارج میشه، هرچند که تلاش میکنه به صراحت اسم نامزدی رو نیاره، ولی من فکر میکنم برای افکار عمومی و کسانی که پیگیر مواضع معاون اول قوه قضاییه بودن و همینطور مناظره رو پیگیری کردن کاملا مشخصه که طرف صحبت آقای اژه‌ای چه کسی است.
آقای کاظمیان، محسنی اژه‌ای در مورد اونچه که حقوق‌های نجومی خوانده گفته که در دولت 11 این گونه حقوق‌ها افزایش افسار گسیخته‌ای داشته. گفته در دولت قبلی حقوق‌های بالای 100 میلیون تومان نداشتیم، اما امروز در دولت 11 حقوق متوسط 100 و 200 میلیون تومانی داریم و گفته که در این دولت اینها افزایش جهتداری داشتند. دیدگاه شما در این باره چه است؟
متأسفانه آقای محسنی اژه‌ای کاملا داره به سود آقای رئیسی و موازه ایشون و آقای قالیباف و علیه تداوم دولت روحانی اعلام موضع میکنه، از جمله همین ادعاهایی که شما اشاره کردین و فراتر از اون تاکید میکنه ایشون چیزهایی رو که فراتر از حتی اظهار نظرها و شعارهای آقای رئیسی و قالیباف هست. به عنوان نمونه ایشون تاکید میکنه که سه مقوله در این دولت افزایش بی حد و حصر داشته: بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک مرکزی و نقدینگی. علاوه بر اون چیزهایی که شما برشمردین، کاملا داره آقای محسنی اژه‌ای رو تبدیل میکنه به تریبون مواضع آقای رئیسی و آقای قالیباف علیه دولت روحانی به خاطر پیشینه‌ای که آقای اژه‌ای داره و مواضعی که ایشون تا حالا داشته به عنوان یکی از تریبون‌های برجسته راست افراطی یا تندروهای اردوگاه اصولگرایی در ایران. این غیر مترقبه نیستش، اما فقط وجه تأسف بارش اینه که ایشون از یک طرف تلاش میکنه که بگه ما نمیخوایم در مقطع انتخابات اظهار نظر کنیم و صحبت‌های خودمون رو خواهیم گذاشت برای بعد از انتخابات، اما از طرف دیگه داره با استفاده از تریبونی که در اختیار ایشون هست در مقام سخنگوی قوه قضاییه کاملا دولت روحانی رو هدف قرار میده. البته این رو هم اضافه کنم که این اتفاق غیر مترقبه نیست، بخصوص بعد از اینکه آقای روحانی در مناظره سومش بدون اینکه اسم آقای اژه‌ای رو بیاره به صراحت از مواضع سخنگوی قوه قضاییه انتقاد کرد و به نوعی نشون داد که آقای رئیسی در مقام یک قاضی ارشد و یک مقام پیشکسوت دستگاه قضایی چطور داره مورد حمایت قرار میگیره از طرف تندروهای حاکم بر قوه قضاییه.
آقای کاظمیان، محسنی اژه‌ای گفت که برخی از نامزدها اگر دو کلمه را ازشون بگیرید اصلا حرفی برای گفتن نخواهند داشت و این دو کلمه عبارت از دولت قبل.
این همون تکرار ادعای آقای رئیسی هست، تکرار ادعای آقای قالیباف هست، ولی با ادبیات جدید و اختصار اون توسط دومین مقام ارشد دستگاه قضایی. و تأسف‌بار اینجا هستش که ایشون تاکید میکنه به برخی سوابق آقای روحانی باز بدون اینکه اسم بیاره، اما تمایلی نشون نمیده که از دولت احمدی نژاد و ویرانه‌ای که تحویل دولت اخیر شد ذکری به میان بیاد و فراموش میکنه حمایت های خودش رو از دولت احمدی نژاد و تلاش میکنه خودش رو در یک موضع بی‌طرف تبلیغ کنه، اما کاملا مشخصه که به عنوان یکی از تریبون‌های اصلی آقای رئیسی، آقای اژه‌ای در مقام تبلیغ هستش علیه دولت روحانی و تلاش میکنه با امکانی که داره ناکام کنه روحانی رو برای اینکه بتونه دولت خودش رو برای 4 سال دیگه تداوم ببخشه. آقای اژه‌ای تلاش میکنه افکار عمومی رو با ارجاع به سابقه آقای روحانی از ایشون دور کنه، اما من فکر میکنم چنان فاصله محسوسی وجود داره بین گفتمان آقای روحانی با دیگر نامزدها به ویژه آقای رئیسی و قالیباف که تلاش آقای اژه‌ای عملا بیفایده هست، به ویژه در حوزه‌ای که برمیگرده به حقوق اساسی و مدنی شهروندان با توجه به سابقه و کارنامه اسفباری که آقای رئیسی داره، به خصوص در دهه 60 در اعدام چند هزار مخالف سیاسی و همینطور در حوادث بعد از کودتای انتخاباتی 88 که آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود.
آقای کاظمیان، معاون اول قوه قضاییه همچنین گفته که کمال تأسف را به حال برخی داریم که امروز برای جمع کردن رأی اصلا گذشته خودشون رو فراموش کردن، یادشون رفته که یک روز میگفتن باید برخی از افراد در ملأ عام مجازات بشن. این به نظر میاد که انتقاد مستقیمی از حسن روحانی رئیس جمهوری باشه.
بله، آقای اژه‌ای باز با ارجاع دادن به برخی از واکنش‌های آقای روحانی که خب به توسط بازی‌های تبلیغاتی اردوگاه اصولگرایی هم در این روزهای اخیر خیلی در مورد اون تبلیغ شده. تلاش میشه بگو تاکید کنن که آقای روحانی فاقد رویکردهای مثلا آزادی خواهانه هست یا خودش در سرکوب ها نقشی داشته. آقای اژه‌ای تلاش میکنه با دمیدن بر این تنور منجر به ریزش آرای آقای روحانی به ویژه در طبقه متوسط شهری بشه، که البته من فکر میکنم تلاش بیهوده ای هست، چون اساسا چنان فاصله فاحشی وجود داره بین دو گفتمان، یعنی گفتمان رئیسی قالیباف و گفتمان روحانی، که طبیعتا طبقه متوسط فرهنگی در ایران انتخاب خودشون رو خواهند کرد، البته در صورتی که در انتخابات مشارکت کنن و دغدغه بهبود وضع حقوق شهروندی خودشون رو داشته باشن از کریدور انتخابات آتی.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد. مولانا عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت از تمایل اکثر جامعه اهل سنت به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید با وجود گلایه‌هایی که از دولت 11 وجود دارد، امیدوار است در صورت انتخاب دوباره حسن روحانی برای رفع مشکلات اهل سنت هم تلاش بیشتری بشود. آزاده اسدی در همین باره گزارش می‌دهد.
مولانا عبدالحمید روز شنبه در دیدار با محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است جامعه اهل سنت پس از مشورت‌ها و تبادل نظرهایی به گفته او با علما و نخبگان به این نتیجه رسیده است که در دولت حسن روحانی فضا نسبت به دولت محمود احمدی نژاد مقداری آزادانه تر بوده است. با این وجود امام جمعه اهل سنت زاهدان از برآورده نشدن خواسته ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت حسن روحانی انتقاد کرده است. مولانا عبدالحمید هفته گذشته در نماز جمعه زاهدان برخی از مهمترین خواسته های جامعه اهل سنت از رئیس جمهور را مشارکت در مدیریت های کلان کشور و تامین آزادی های مذهبی عنوان کرده بود. مواردی که به گفته عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی در لندن در دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی رعایت نشده است.
آقای روحانی در بیانیه شماره 3 خودشون در 9 خرداد 92 تأکید کردن که این جانب متحد و مصمم هستم که همه تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال رفع بشه و ایشون 10 تا قول دادن در اون بیانیه، از جمله مشارکت در مدیریت‌های کلان کشور، تدوین قانون لازم برای اجرای قانون اساسی، انتصاب مدیرهای شایسته، تدریس زبان مادری، تقویت فرهنگ ایرانی، رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب، تغییر نگاه امنیتی و اقوام، واگذاری مسئولیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به اهل سنت یا در مناطق قومی به خود اونها. همه اینا رو ما نگاه می‌کنیم، متأسفانه آقای روحانی نتونست اینا رو عملی کنه.
با این وجود مولانا عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت که همیشه به تبعیض مذهبی در ایران و نداشتن مسجد جداگانه در شهرهای مانند تهران اعتراض کرده است، میگوید دولت 11 علی‌رغم مشکلات و نقاط ضعفی که داشته، نقاط قوت بیشتری در مماشات و رفتار با اهل سنت داشته است. برای همین به گفته او باید رئیس جمهوری انتخاب شود که اهل سنت را نه در شعار و حرف بلکه در عمل به عنوان شهروند درجه 1 قبول داشته باشد. آنطور که محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی در فرانسه میگوید، سابقه دولت روحانی نشان میدهد تا حدی این سخنان شنیده شده است.
رویه دولت آقای روحانی در نسبت با مراعات حقوق شهروندی اهل سنت تغییر کرده. معنیش این نیست که به اون جایی که قرار و قولش داده شده و سزاوار حقوق شهروندی اونهاست این دولت رسیده و به مطالباتشون پاسخ داده. به همین خاطر آقای مولوی عبدالحمید تو حمایتش تعبیر دقیقی به کار میبره، میگه ما راضی نیستیم از اون چه که در واقع اتفاق افتاده و به اون جایی که قرار بوده برسیم نرسیدیم، اما برداشتمون این هست که این دولت به مطالبات ما نزدیکتره و ما با رأی به آقای روحانی در واقع بسترسازی میکنیم برای این که زمینه رسیدنمون به مطالباتمون رو آماده بکنیم.
با اینکه گفته میشود اهل سنت در ایران از برخی حقوق اجتماعی از جمله امکان رسیدن به سمت‌های بالای دولتی محرومند، اما در سال 94 نخستین سفیر اهل سنت در ویتنام و کامبوج منصوب شد. در دولت حسن روحانی یکی از نمایندگان اهل سنت مجلس 8 هم به عنوان معاون وزیر نفت مشغول به کار است و نخستین فرماندار زن اهل سنت در قصرقند سیستان و بلوچستان منصوب شد. با این حال عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی در لندن میگوید این موارد نمیتواند دلیلی بر کارآمدی دولت روحانی در زمینه کاهش محدودیت‌های اهل سنت باشد.
الان ما میبینیم که برای اهل سنت و اقوام سیاست واقعا هنر سازش در چارچوب محظورات هست که در اون انتخاب آزاد بر پایه یک نوع اقتدار عقلانی در حیطه عمل میسر نیست. به همین دلیل علی‌رغم خلف وعده دولت روحانی و انتقاداتی را که مولانا عبدالحمید نسبت به دولت مردان و وزرا داشتند، این جبر انتخاب در بین اهل سنت در شرایط فعلی معنای ویژه‌ای پیدا میکنه و اونها ناچارند که از بین این گزینه‌ها بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنند و این یک واقعیت تلخ است.
با این حال در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مناطق سنی نشین در کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن‌صحرا بیشترین رأی را به حسن روحانی داده بودند. آنطور که محمد جواد اکبرین دین‌پژوه در پاریس میگوید، اگر کار این دولت 4 سال دیگر هم ادامه پیدا کند، احتمال و امکان تغییرات بیشتری وجود دارد.
اگر در نظام سیاسی، مدیریتی و در نظام آموزشی مشارکت دادن نیروهای بومی اهل سنت در دستور کار قرار بگیره که در دوره آقای خاتمی گرفت، در دوره آقای روحانی هم ادامه پیدا کرد، اگرچه در دوره 8 سال آقای احمدی نژاد متوقف شد، میشه گفت که در پایان کار دولت دوم آقای روحانی اگر انتخاب بشن وضعیت بسیار متفاوت از الان خواهد بود.
مذهب سنی یکی از مذاهب دین اسلام است و اهل سنت معتقدند پیامبر اسلام پس از خود جانشینی تعیین نکرده است. آنها امام اول شیعیان را 4مین خلیفه از خلفای راشدین می‌دانند که یکی از بزرگترین چالش‌های اهل سنت و شیعه است. گفته می‌شود در 16 استان در ایران اهل سنت در 2 نوار مرزی شرقی و غربی ایران زندگی می‌کنند.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و بشنویم چند پیام ضبط شده رو.
آقای رئیسی یک بار قاطعیت خودش رو در برابر مفسدان امنیتی نشون داده سال 67.
پیام من به اونایی که دل خوش کردن به این جمله آقای روحانی که میگه من همه تحریم ها رو بر میدارم. ایشون خودشون خوب میدونن که خیلی از تحریم ها به خاطر برنامه‌های موشکی و حقوق بشریه که ایشون یا هر رئیس جمهور دیگه توان این رو نداره که این تحریم‌ها رو برداره، چرا که پایه‌گذار این تحریم‌ها یک ارگان دیگه است و خودشون خوب می‌دونن.
درسته که بعضی از مردم هیچ کدوم از این کاندیداها رو به طور 100% قبول نداشته باشن، اما دوستانی که میگن راه حل اینجا تحریم انتخاباته، یه پرسش بنیادی مطرح میشه و اون اینه که خب با تحریم انتخابات چه دستاوردی برای اون عده از مخالفین ایجاد میشه که بتونن از اون دستاورد در راستای تغییر فضای کشور استفاده کنن. تحریم انتخابات سالهای گذشته هم چند باری امتحان شده از سوی مردم و نتیجه اون تحریم انتخابات انتخاب آدمهایی بوده که تندروتر بودن و مشکلات و بلاهای بیشتری رو برای مردم ایران ایجاد کرد.
ای ملت ایران، 40 سال داریم گول میخوریم، دروغ میشنویم، ناراحتی میبینیم، بیکاری میبینیم، اقتصاد واقعا وضعش خراب شده، مملکت و حقیقت احتیاج به یه درست کننده خوب داره. خواهش میکنم، تمنا میکنم پای صندوقای رأی نرین تا یه خورده اینا بفهمن به ایرانمون درست بشه.
من میخواستم هشدار بدم با این تحولات عمده سیاسی که در این جهان اتفاق افتاده، این آقایون به شدت احساس خطر میکنن. مطمئن باشین برای حفظ نظام و رژیمشون از هیچ ماجراجویی هم ابایی ندارن. با آوردن این آقای رئیسی ندارن، مقدماتش رو فراهم میکنن. مردم باید هوشیار باشن، باید با حضور قوی و پررنگشون در انتخابات نقش اینها رو برآب کنن. اینا به واسطه این امام جمعه و مؤمنین مسجد به شدت کنترل میشن. اینا همه میان در ثانی تاریخ جمهوری اسلامی نشون داده تنها همین نهاد و مقام ریاست جمهوریه که میتونه یه قدر این آقای ولایت مطلقه فقیه رو تعدیل کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12. تقریبا با رسیدن به نیمه این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم که شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید به مدت 2 دقیقه. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در یک پیام تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر ساخت اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به حسن روحانی رأی خواهد داد. به دنبال شکایت وزارت نفت، شعبه 9 دادگاه کیفری تهران علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه سوگند یاد کرد. یک مقام ارشد کره شمالی میگوید پیونگیانگ تحت شرایطی آماده گفتگو با ایالات متحده آمریکاست. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین و ژی جی پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین در حاشیه اجلاس جاده ابریشم در پکن نسبت به بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره پس از آزمایش موشکی جدید کره شمالی ابراز نگرانی کردند. زلزله‌ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر شامگاه شنبه بجنور در خراسان شمالی را لرزاند که این حادثه تا کنون 2 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته. ارتش سوریه و هم پیمانانش در آستانه بازپسگیری کامل منطقه القابون در نزدیکی دمشقند که در اختیار شورشیان مخالف بشار اسد بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال پرتاب آزمایشی موشک بالستیکی از سوی کره شمالی خواستار وضع تحریم‌های شدیدتری علیه پیونگیانگ شد. و علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران روز شنبه گفت که این نهاد نظامی هرگز در هیچ انتخاباتی دخالت نکرده و در آینده هم دخالت نخواهد کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
کره شمالی روز یکشنبه دست به آزمایش موشکی تازه‌ای زد که به گفته بعضی از کارشناسان ممکن است نوع جدیدی از موشک‌های دوربرد این کشور باشد. گفته می‌شود این موشک نوع آن هنوز مشخص نشده در مسیر پرتابیش می‌تواند تا 4500 کیلومتر برد داشته باشد. گزارشی در همین باره بشنوید از مهرداد میردامادی.
در اردیبهشت ماه 9 سال پیش 7 تن از مدیران جامعه بهائیان در ایران با نام‌های فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت در ایران بازداشت و راهی زندان شدند. از آن زمان تا کنون ده ها سازمان و نهاد حقوق بشری خواهان آزادی نه تنها این 7 تن بلکه آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. یکی از تازه ترین اعتراض ها در این راستا در بیانیه ای آمده که همینک در سایت رسمی وزارت خارجه آلمان نشسته. در این بیانیه خانم بربل کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان با اشاره به 9 سال زندان بهائیان یاد شده دستگیری و محکومیت آنها را بی‌اعتنایی و عدم توجه به اصول و مبانی یک حکومت مبتنی بر قانون ذکر کرده و افزوده تعقیب و پیگرد بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی تنها به خاطر باورهای مذهبیشان باید برای همیشه در ایران خاتمه یابد. با این گونه دستگیری ها و صدور احکام زندان به گفته خانم بربل کوفلر جمهوری اسلامی ایران حقوق آزادی مذاهب را که خود امضا کرده زیر پا گذاشته. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه ضمن اشاره به 10 سال محکومیت 7 تن از مدیران جامعه بهائیان در ایران که 9 سال آن سپری شده از قوه قضاییه ایران خواسته هر چه زودتر آنها و دیگر بهائیان زندانی در این کشور را آزاد کند. به گفته عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در حال حاضر بیش از 90 شهروند بهایی در این کشور در زندان به سر می‌برند. پیش از اعتراض دولت آلمان 4 سناتور آمریکایی هم با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به سنای این کشور خواهان آزادی 7 تن از مدیران جامعه بهائیان ایران و دیگر همکیشانشان شده بودند. به گفته این سناتورها نبود آزادی مذهبی در ایران برای بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشید. بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری بیش از 300 هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند ولی اعمال محدودیت‌ها، آزار و تبعیض روزافزون در سال‌های اخیر علیه اعضای این جامعه مذهبی سبب شده شماری از بهائیان برای ادامه تحصیل و زندگی ایران را ترک کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب آنچه که شنیدید گزارش دیگری بود که همکارم شهرام میریان فرستاده بود درباره بهائیان و سالگرد زندانی شدن هفتن از مدیران جامعه بهائی در ایران. گزارشی که من مقدمش رو گفتم گزارش کره شمالی بود که یک موشک تازه رو آزمایش کرده. همکارم مرتضی میردمادی اون رو تهیه کرده. این گزارش رو هم بشنویم و برمیگردیم به استودیو.
کره شمالی روز یکشنبه دست به آزمایش موشکی جدیدی زد که مقام‌های نظامی ژاپن آن را نوع جدیدی از موشک‌های دوربرد آن کشور توصیف کردند. فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه اقیانوس آرام با تایید خبر آزمایش موشکی جدید کره شمالی، محل پرتابان را پایگاه کوسانگ در شمال غربی پیونگیانگ پایتخت ذکر کرد. اما در این حال بر این نکته تاکید کرده است که پرتاب این موشک در راستای آزمایش دیگر موشک‌های بین قاره‌ای بالستیک نبوده است. به گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده، موشک‌های مورد آزمایش پس از حدود 30 دقیقه پرواز و طی مسافت 800 کیلومتر و رسیدن به ارتفاع 2 کیلومتری در دریای ژاپن فرود آمد. در واکنش به این آزمایش موشکی جدید حکومت پیونگیانگ، کاخ سفید آن را تهدیدی فاحش که بیش از حد ادامه یافته توصیف کرد و اعلام کرد که با وجود نزدیکی محل فرود موشک به خاک روسیه، رئیس جمهوری ایالات متحده تصور نمی کند که مسکو از این آزمایش خوشنود باشد. واشنگتن پیش از این هشدار داده بود که آزمایش جدید موشک‌های بین قاره‌ای از طرف کره شمالی با اقدامی تلافی جویانه مواجه خواهد شد که از جمله می‌تواند حمله احتمالی نظامی باشد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم در این باره اظهار داشت که ولادیمیر پوتین و ژی جی پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین در حاشیه اجلاس جاده ابریشم در پکن در مورد وضعیت شبه جزیره کره به تفصیل گفتگو کردند و نسبت به بالا گرفتن تنش در این شبه جزیره پس از آزمایش موشکی جدید کره شمالی ابراز نگرانی کردند. اقدام روز یکشنبه کره شمالی در آزمایش جدید موشکی در حالی صورت می‌گیرد که 4 روز پیش از این مون جای این رئیس جمهوری جدید کره جنوبی متعهد شد که در عین اعمال فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های سختگیرانه علیه همسایه شمالی گفتگوها با پیونگیانگ را از سر بگیرد.
بله، گزارش آزمایش موشکی تازه کره شمالی رو میشنیدید با برد 4500 کیلومتر از همکارم مهرداد میردمادی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره ی رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
مسابقه یوروویژن با پیروزی نماینده پرتغال به پایان رسید، یوروویژن 2017، و این به این معناست که سال آینده لیسبون برای نخستین بار میزبان این رقابت ها خواهد شد. امسال 62مین دوره مسابقات یوروویژن بود که در کیف پایتخت اوکراین برگزار شد. همکارم آنا رایسکایا از کیف در همین باره گزارشی فرستاده که با هم بشنویم.
Eu sei que não se ama
سازیم.
امار پلاس دویس، عشق برای هر دوی ما، لطیفترین آهنگ یوروویژن امسال بود و محبوب هم داوران حرفه‌ای و هم هواداران این مسابقات شد. سالوادور سوبرال نماینده پرتغال با خواندن این ترانه که توسط خواهرش نوشته شده در پی کسب مقام اول گفت موسیقی یعنی احساس نه آتش بازی. سوبرال 27 ساله که نیاز به جراحی قلب دارد و حتی به دستور پزشکان نتوانست در تمرینات پیش از مسابقه در کیف حضور یابد، در مراسم افتتاحیه با پیراهن حاوی شعار در حمایت از آوارگان جنگ ظاهر شد و از هر فرصت استفاده کرد تا پیام خود را بیان کند.
When I thought of coming here, I immediately thought of the refugees because they're coming from their
زمانی که آماده این سفر می‌شدم، همواره به فکر آوارگانی بودم که از ترس مرگ از کشورهایشان فرار می‌کنند. اکنون که شنوندگان بسیاری در اروپا حرف‌های من را می‌شنوند، کوچکترین کاری که می‌توانم انجام دهم این است که این پیام بشردوستانه را بیان کنم. نمی‌گویم که ما در اروپا کاری نمی‌کنیم، اما برای رفع مشکلات قانونی و ایجاد مسیری هموار برای آوارگان تا به مقصد مورد نظرشان برسند باید بیشتر تلاش کنیم. اگر خود را انسان می دانیم همه باید انسان دوست باشیم.
سالوادور سوبرال برنده 62 دور رقابت های یوروویژن می گوید پیام وی بشر دوستانه است و نه سیاسی. اما اتحادیه پخش کنندگان اروپا صاحب یوروویژن که همواره بر غیر سیاسی بودن این مسابقات تاکید کردند، روی کرده او را مورد سرزنش قرار دادند. کیف میزبان امسال این مسابقات نیز به دلیل محروم کردن نماینده روسیه از شرکت در این دور از رقابت‌ها، خشم برگزار کنندگان اروپایی یوروویژن را برانگیخت. موسکو یولیا ساموئلوا خواننده‌ای که معلول جسمیست را به عنوان نامزد خود برگزیده بود، اما کیف به دلیل سفر این خواننده به کریمیه اشغالی با دور زدن قوانین اوکراین، او را 3 سال ممنوع ورود اعلام کرد. موسکو پیشنهاد برگزیدن خواننده دیگر و یا شرکت ساموئلوا از طریق پول محوره ای را رد و نهایتاً پخش این دور مسابقات در روسیه را ممنوع کرد. کیف روسیه را متهم می‌کند که پس از اشغال و الحاق کریمه در شرق اوکراین نیز جنگ برانگیخته. شنبه ساعتی پیش از آغاز مسابقه پایانی یوروویژن، شهر اودیفکا در شرق اوکراین مورد مشکباران جدایی طلبان تحت حمایت روسیه قرار گرفت و تعدادی از غیرنظامیان کشته شدند. پیوتر پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد به احترام قربانیان از حضور در مراسم پایانی یوروویژن خودداری کرده. سرگی پریتولا تحلیلگر سیاسی معتقد است که یوروویژن بیشتر به دلیل جدل‌های پیرامون این مسابقه مورد توجه قرار می‌گیرد.
و روسیه و اوکراین و یوروپیسکی وشیتلنی سایوز могли бы разрешить эту ситуацию.
روسیه، اوکراین و اروپاییان می‌توانستند تنش‌ها پیرامون مسابقات امسال را کاهش دهند، اما به عقیده من عمدن این کار را نکردند. این رقابت‌ها ارزش موسیقی خود را از دست داده و تنها این یک شو است و شو باید جنجالی باشد. اصلا یوروویژن برای همین برگزار می شود. در عرصه موسیقی ما هیچ ابتکاری در آن نمی بینیم.
برگزاری یوروویژن در سال 1956 با حضور تنها 7 کشور آغاز شد. در مسابقات امسال به میزبانی کیف 42 کشور به رقابت پرداختند و نمایندگان 26 کشور به مسابقه پایانی راه یافتند. پرتغال برای نخستین بار در 53 سالی که در این مسابقات شرکت میکند برنده شد و نمایندگان بلغارستان و مولدوی به ترتیب مقامهای دوم و سوم را به دست آوردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نزدیک انتخابات باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذار.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
خب در ساعت 18:20 به 19:50 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. این مجله همچنان ادامه خواهد داشت با یک برنامه صدای دیگر که در ادامه خواهید شنید. اما من همینجا برای شما آرزوی عصر و شبی آرام و سرشار از شادمانی دارم تا مجله بعد چند ساعت دیگه.
صدای دیگر،
صدای زنان.
چند روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، زنان ایرانی هنوز منتظرند تا زبان کاندیداها وعده‌های مرتبط با شرایط زندگیشان بشنوند. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا زنان در وعده‌های انتخاباتی جایی نیافتند. یک هفته پیش بود که برخی از گروه‌های مختلف زنان مطالبات خود را از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کردند. آنها اما همچنان منتظرند تا شاید پاسخی دریافت کنند. آنها از دولت 12 خواسته بودند تا پایان دولت مسئولیت خود سهم ناچیز زنان را در بازار کار به بیش از 2 آمار فعلی افزایش دهد و حداقل 30% از کابینه به زنان توانا و برابری خواه اختصاص پیدا کند. برخی پا را هم از این فراتر گذاشتند و خواهان اختصاص نیمی از پست‌های دولتی به زنان شدند. خواسته هایی که نه تنها دولت مردان بلکه حتی زنان نیز به برآورده شدن آن امیدی ندارند. زیرا با گذشته 1 از انتشار مطالبات زنان که برخی از فعالان آن را مطالبات حد اقلی نامیده‌اند، تا کنون هیچ اشاره صریحی به آنها نشده است. صدقه وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران ساکن سوئد، در مورد بی‌توجهی کاندیداها به درخواست‌های زنان می‌گوید:
مسائل زنان در ایران کلن در حاشیه قرار داره، در حالی که خب این یکی از مسائل اصلی و اساسی ماست. به نظر من تمام کسانی که دنبال دموکراسی هستند در ایران، دنبال بهبود وضع ایران هستند، دنبال حاکمیت قانون، دنبال امنیت اجتماعی و عدالت و امثال این هستند، حالا حرفایی مثل حقوق بشر اینا رو حتی میذارم کنار، اونها باید مسئله زنان رو در متن مسائل مهم و اساسی کشور قرار بدن، به خاطر اینکه زنان در ایران نیمی از جمعیت کشورن و از بی‌عدالتی و از تضییع حقوقشون دارن رنج میبرن، از تبعیضاتی که علیه اونها اعمال میشه رنج میبرن، از توهین‌هایی که به اونها میشه رنج میبرن، و عدالت و دموکراسی تحقق پیدا نمیکنه بدون توجه به مسائل زنان به عنوان یک مسئله اصلی و حتی در اولویت.
رفع تبعیض‌های شغلی، رفع تبعیض‌های جنسیتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی، برنامه‌ریزی ویژه برای حمایت از زنان کشاورز، روستایی و عشایر و نیز اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز از جمله خواسته‌های زنان مطرح شده است. خواسته‌هایی که به گفته آوا هما، فعال مسائل زنان ساکن کانادا، خود تاکنون سبب شده تا زنان ایرانی عقب نگه داشته شوند و نتوانند از مطالبات قانونی خود دفاع کنند.
زنان ما رسماً توی جامعه زندگی میکنن که توش بزرگترین تصمیم‌های زندگیشون رو باید مرد بگیره. ازدواج، طلاق، سفر، اشتغال. یعنی توی جامعه هستن که رسماً و قانوناً انسان کامل محسوب نمیشن. توی همچین جامعه سخت صحبت کردن، چون اول از همه باید ثابت بکنی که انسانی، بعد اون وقت از اینا بخوای که به حرفات گوش بدی. توی جامعه که اون همه فشار سیاسی هست، اون همه فشار اقتصادی هست، یه سری آگاهی بدون آموزش بنیادی هست، همین که زنه ما هنوز هم باز صداشون رو بلند میکنم، باز اعتراض میکنم، چه افتخار داره.
جمعه‌ای که گذشت 3 دور از مناظرهای انتخاباتی برگزار شد، در حالی که پس از اولین مناظره زنان به حذف کامل آنها از پرسش‌های صدا و سیما و پاسخ‌های نامزدها اعتراض کردند، اما تا 3 مناظره هیچ تغییری در این روند ایجاد نشد. سود راد، فعال بربری طلب ساکن فرانسه، در مورد این مناظره ها میگوید:
جایگاه زنان رو خیلی تصویری اگر بخوام بگم میتونیم در مناظره‌ای که برگزار شد
در واقع توصیف بکنیم، مناظره‌ای که فقط مردان نشسته بودن و داشتن بحثی کاملا مردانه و نه از جنبه مثبتش، بلکه از جنبه اینکه اصلا حقوق زنان، بحث زنان جایگاهی در اون مناظره نداشت تصویر بکنیم. در واقع متاسفانه در این دوره از مناظره ها زنان، حقوق زنان و مطالبات زنان جایگاهی نداره. درسته که شنیده شده که برخی کاندیداها در صحبت هایی که داشتن و نه در مناظره ها اشاره هایی به حقوق زنان کردن، اما متاسفانه جامعه و شرایطی که الان در ایران هست اونقدر عقب رفته که حقوق طبیعی به عنوان یکی از مطالبات داره شناخته میشه و تحسین برانگیز میشه وقتی که سخنی از زنان به میان میاد.
به برنامه صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کلمی مجد میزبان شما هستم. در برنامه امروز در تلاشیم تا پاسخ این پرسش را بیابیم که چرا زنان در وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری جایی نیافتند. تلاش زنان برای طرح مطالباتشان و سهم خواهی از دولت‌ها در جمهوری اسلامی در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که مهمترین نقش زنان را خانه‌نشینی آنها می‌داند. آیت الله خامنه‌ای پیش از این از حضور زنان در مسئولیت‌های مختلف انتقاد کرده و گفته بود:
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب مجاهده کار در میدانهای گوناگون، این خوبه. این مقدار خانومی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
سودراد با اشاره به همین دست مواضع آیت الله خامنه‌ای میگوید که هیچ تضمین عملی برای اجرای وعده‌های کاندیداها وجود ندارد.
اما فقط دولت نیستش که اینجا تصمیم میگیره. یادمون نره که آقای خامنه ای در نطقی که کمی پیش از عید نوروز داشتن گفتن که زنان باید نقش مادری و همسری خودشون رو جدی‌تر بگیرن. درسته که خانم ملاوردی میگن که ما آمادگی داریم الان که هم وزیر زنان داشته باشیم، اما اون چیزی که ایشون مسئولش هستن الان مشاور ریاست جمهوری در امور خانواده و زنان هست، یعنی یک بار دیگه زنان رو در زیرمجموعه خانواده میبینن. ما باز هم دیدیم که بدون اینکه هیچ کس مجبور بکنه ساختارهای حکومتی رو به پاسخگویی در قبال رد صلاحیت تمام زنانی که ثبت نام کرده بودن برای تعیین صلاحیت، باز هم هیچ زنی صلاحیتش تایید نشد و حتی خانم ملاوردی هم اعتراض داشتن که چرا هیچ پاسخگویی نیست. اما واقعیت اینه که این گفته ها فقط در حد گفته باقی میمونه و متاسفانه یک بخشی از جامعه هم خوشحال از این که بالاخره یه نفری اونجا صدای اعتراضش بالا رفت.
کاندیداهای ریاست جمهوری در حالی حتی به زنان وعده هم نمیدهند که به نظر میرسد زنان مطالبات خود را که پیش از این مطرح کرده بودند پیگیری نمیکنند. صدیقه وسمقی فقدان تشکلهای زنان را از عوامل این امر میداند.
یکی که خب ما تشکل‌های پایدار و دیرپا در رابطه با زنان نداریم، یعنی همیشه خب اینا سرکوب شدن و امکان این که بمونن، تجربه بیاندوزن و با امنیت و با آرامش بتونن مطالبات رو پیگیری بکنن ما نداشتیم و نداریم. نکته مهم دیگه این هستش که مخالفان برابری حقوق زنان دلایلشون رو دینی مطرح میکنن، یعنی میان برای مردم مطرح میکنن که اسلام مخالف این برابری هست و اینجا طرف مقابل رو در واقع به حاشیه میرونن، در واقع یک جوری مورد تهدید قرار میدن که اگر شما بخواهید برابری خواهی کنید انگار که مقابل اسلام ایستادید، با اسلام مخالفت دارید میکنید. اینجاست که بسیاری از زنان متدین متوقف میشن.
با این همه سکوت و نادیده گرفته شدن زنان چه چشم‌اندازی پیش روی آنهاست وقتی کاندیداهایی به قدرت برسند که مسائل زنان در میان اولویت‌های دولت آنها قرار ندارد؟ سودراد پاسخ میدهد.
همیشه موقع کمپین های انتخاباتی میتونم بگم در سراسر دنیا موضوع اقلیت های اجتماعی که میتونه اقلیت های جنسیتی باشه یا اقلیت های جنسیتی مثل زنان به موضوعی برای تبلیغات تبدیل میشه. به همین دلیل که وقتی که یک نفر توی تلویزیون میگه 49% از جمعیت ایران زن هستن و اینها باید نیمی از اقتصاد ایران در واقع سهیم باشن درش، خب همه توجهشون بهش جلب میشه. اما واقعا آیا ما ساخت ابزارهایی برای تضمین اینکه فرض کنیم در 4 سال آینده هر کدوم از این آقایان در واقع رئیس جمهور بشن، آیا ممکنه که بتونن این کارو بکنن یا نه؟ این تضمین ها، این زیرساخت ها را آیا داریم؟ امیدوارم که بتونن انقدر سریع عمل بکنن که این زیرساخت ها را داشته باشن، اما من نمیتونم زیاد خوشبین باشم به اینکه تغییرات اساسی قراره اتفاق بیفته. بین کاندیداهایی که الان هستن ما حتی توی این سخنانی که داشتن میبینیم که چطور یک نفر زنان رو ریحانه خطاب میکنه، یک نفر زنان رو 49% از جمعیت ایران خطاب میکنه. به هر حال باز دوباره بحث بین بد و بدتر و بحث بین خوب و بد در جریان، اما واقعیت اینه که مطالبات زنان و بحث برابری جنسیتی جزو اولویت‌های این انتخابات نیست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. این برنامه رو میتونید به صورت پادکست بر روی وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.